رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند. نصیر جان امام‌زاده هستم و میزبانی نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی دوشنبه 17 مارت رو از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان بر عهده دارم. ساعت در دوشنبه 8 سحر است.
اما در پراگ ساعت هنوز 4 شب است. میرزا سلیم‌پور هم با سلام مجدد با جمع سامیان ارجمند گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی از استودیوی این رادیو در پایتخت جمهوری چک. اما ناصر جان ابتدا از این بپرسامد که از هوای تاجیکستان چه خبر؟
بله میرزا، خوشبختانه از بودی به اصطلاح افغانی که دیروز سراسری دوشنبه رو فرا گرفته بود، امروز اثر باقی نمانده است و هوا تا 19 درجه گرم خواهد شد طبق اطلاعی مرکزی هواشناسی تاجیکستان و در قرغان‌تپه نیز تا 23 درجه گرمی در نظر است. هوا در خوجند انتظار می‌رود امروز تا 17 و در خاروغ مرکزی ماموری ولایت بدخشان تا 8 درجه گرم شود. یعنی در مقایسه با هفته گذشته می‌بینیم که هوا در تاجیکستان کمی سالقین‌تر شده است، ولی خدا کند که هوا حداقل در روزهای عید نوروز و مثل هفته گذشته صاف و گرم و بی‌غبار بیاید
و حداقل بادی افغانی دوباره نوازد به سوی تاجیکستان. و شنونده عزیز یادآور میشوم مروری کوتاهی به وضع هوای تاجیکستان بود از مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 17 مارت است و اکنون میرویم دنبال مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان و اول از همه با یک نگاه به سرخط چند رویداد مهمی که انتظار میرود امروز اتفاق بیفتند. امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا با یک سفر دوروزه وارد مسکو پایتخت روسیه می شوند.
امروز با قرار رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف نخستین جلسه پارلمانی تازه منتخب این کشور تشکیل جلسه می دهد.
امروز در دادگاه بین المللی هیگ محاکمه پرونده دو رهبری پیشین خدمات امنیتی سربستان با اتهام دست داشتن در کشتارهای جمعی آغاز می شود.
و انتظار می رود امروز دادگاه بریتانیا حکم طلاقی آوازخوان معروف سر پول مک‌کارتنی با زوجه کنونیش هیزر میلز را صادر کند.
و اکنون مشروع مهمترین خبرهای این ساعت. رهبری روحانی تیبت دلای لاما که در هجرت به سر می برد، در پی آشوب‌های پرقربانی در پایتخت تیبت شهر لحاسه خواستار کمک بین‌المللی شد. دلای لاما مقامات چین را در اتخاذ حکومت ترور ابدار کرده گفت تیبت با یک نسل کشی فرهنگی روبرو است. رهبری روحانی تیبت همچنین خواستار تحقیق بین‌المللی رویدادهای اخیر در لحاسه شد و گفت
یگان سازمان معتبر بین المللی به تفصیل تحقیق کند که اولا شرایط در تیبت چگونه است، سبب زوراوری چی بود، آیا نیروهای خارجی و از جمله من در آن نقش داشتیم و همچنان سبب نارامی و شروع آن چی بود.
حکومت در هجرت قرار داشته تیبت میگوید در جریان تظاهرات روز جمعه در لحاسه که علیه حکومت چین بر این قلمرو برپا شد دست کم 80 نفر کشته شدند. بنا به خبرها دیروز در ولایت با تیبت همجوار سیچوان نیز آشوب‌های نو رخ دادند.
نتایج شمارش یارا هاکیست که در انتخابات پارلمانی روز جمعه 14 مارت در ایران محافظه‌کاران پیروز شدند. اما محافظه‌کاران ایرانی با طرفداران و منتقدان رئیس جمهور محمود احمدی نژاد تقسیم می شوند. اصلاح طلبان طوری به نظر می رسد در پارلمان جدید تعداد نظر به پارلمان کنونی یک کم بیشتری کرسی ها را صاحب خواهند شد. جزئیات این موضوع در ادامه برنامه.
امروز سفر دوروزه وزیران خارجه و دفاع آمریکا کندولیزا رایس و روبرت گیتس به روسیه آغاز می شود. قرار است این دو فرستاده بلندپایه آمریکا با همتایان روسی خود مسائل دفاع مشکی، معنی گسترش تسلیحات و مبارزه با تروریسم را بررسی کنند. ملاقات رایس و گیتس هم با رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین و هم با دمیتری مدودف که پوتین را در این سمت در ماه می عوض می کند در نظر بوده است. تفصیلات بیشتر این خبر در قسمت اساسی برنامه.
رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی مردمش را در برابر تنش فزاینده با روسیه به وحدت ملی دعوت کرد. ساکاشویلی در پیام تلویزیونیش گفت پیرامون تلاش به پیمان نظامی ناتو پیوستن گرجستان یک کشمکش گئوپولیتیکی ایجاد کردند. او همچنین روسیه را عیبدار کرد که با حمایتش از ماموریت های جدایی طلب ابخازستان و اسیتی جنوبی رو به وخامت آوردن وضع مساعدت میکند. میخیل ساکاشویلی این سخنان رو در رفعی سفرش به واشنگتن و ملاقاتی روزی 19 مارتش با رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش ایراد کرد.
وزیر دارایی آمریکا هنری پولسون گفت دولت آمریکا در صدد اتخاذ تدابیر لازم به خاطر احیای ثبات در نظام دارایی‌اش شده است. هنری پولسون در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز اظهار اطمینان کرد که بازارهای اقتصادی و مالی از ورطه بحران کنونی رها خواهند یافت.
We've got strong financial institutions. Our markets are the envy of the world.
ما نهادهای قوی مالی داریم. جهان به بازارهای ما حسد می‌برد. آنها تاب‌آور، جوینده و قابل به تغییرات هستند. فکر می‌کنم ما خیلی به زودی به وضع پیش آمده در این کشور رسیدگی می‌کنیم.
We move very quickly to address situations in this country.
بانک مرکزی آمریکا به خاطر احیای ثبات بازارها اعلام کرده است که فایز برگه‌های وام را این بار از 3.5% به 3.25% پایین خواهد آورد، اما با این وجود ارزش دلار آمریکایی در برابر یورو باز هم پایین رفته است. صبح دوشنبه در بازارهای ارز آسیا ارزش 1 یورو به سطح به سابقه 1.58 دلار رسید.
ضربه های موشکی در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان که جنگیان مربوط به طالبان و القاعده را به هدف داشته است، دیروز تا 20 نفر را کشته بر جای گذاشت. این حمله در یکی از منطقه های قبیله نشین ولایت وزیرستان جنوبی صورت گرفته است. خبرگزاری ها تخمین می زنند که شاید این حمله را جنگنده های آمریکایی انجام داده باشند، اما این خبر رسما تایید نشده است. در همین حال FBI سازمان فدرالی تفتیشاتی آمریکا گفت روز شنبه در اثری ترکش بم در یکی از طرفخانه های اسلام آباد 4 خادمش جراحت برداشتند. در اثری آن حمله یک زنی ترک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شده بود.
پارلمان جدید پاکستان که در آن اکثریت را مخالفان پرزیدنت پرویز مشرف به دست آوردند، امروز در اسلام آباد تشکیل نخستین اجلاسیه میکند. اعضای در ماه انتخابات ماه فوریه انتخاب شده مجلس ملی پاکستان قرار است تحت رهبری حزب مردمی رهبری کشته شده مخالفین بنظیر بهوتو یک حکومت ائتلافی تشکیل کنند. این حکومت ائتلافی همچنین حزب سروزیر سابق نواز شریف را در بر خواهد گرفت. ائتلاف این دو حزب کوشش صلاحیت های رئیس جمهور پرویز مشرف و در مقام هایشان برقرار کردن حدود قویزی بلندپایه را که پرویز مشرف در پای جوری کردن وضعیت فوق‌العاده در کشور در ماه نوامبر از مقام برکنار کرده بود از اولویت های کاری خود خوانده است.
صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیدارش از اسرائیل را آغاز کرد. قرار است خانم مرکل روزی سه‌شنبه در کنیست پارلمان اسرائیل سخنرانی کند. او نخستین صدر اعظم آلمان است که در کنیست سخنرانی خواهد کرد. انگلا مرکل در مراسم پذیرایش در تل اویو مسئولیت خاصی کشورش در پیش اسرائیل را اعتراف کرد و گفت به خاطر صلح خاور میانه تلاش خواهد ورزید. در زمان هولوکاست میلیون ها نفر یهودان قتل عام شده بودند. سفری سه روزه انگلا مرکل در چارچوب برنامه های تجلیل از سالگرد 60 نی تأسیس دولت اسرائیل صورت میگیرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در پی بخش خبری برنامه از شنونده عزیز مجله بامدادی جمعه 14 مرد دعوت میکنیم با سرخط چند مطلبی مهمی قسمت اساسی این مجله توجه فرماید. سفری آشنایی. امروز برای نخستین بار بعد از پیروزی دمیتری مدودف در انتخابات روسیه وزرای خارجه و دفاع آمریکا از مسکو دیدن میکنند.
پیروزی اصولگرایان بر اصولگرایان. به اصلاح طلبان در مجلس هشتمی شورای اسلامی ایران تنها 61 کرسی ها رسیده است.
شاهولد عثمانوف کیست؟ مطبوعات روسیه میگوید یک شهروند تاجیکستان با هنگام تلاش سوی قصد به جان رؤسای کنونی و آینده جمهوری روسیه بازداشت شده است، اما مقامات روسیه این خبر را رد میکنند.
از نظرها دورتر، شهرداری کلوب نیم پیکره رستمی عبدالرحیم را از صحن قصر فرهنگ به داخل این قصر کوچانیده است.
و داستان بیلو کلان، زنهای کلخوسچی در حصار در ارزوی جای کاری تازه و به بیلو به کلان بوده اند. شنونده عزیزی مجله بامدادی دوشنبه 14 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و این بار موضوع اولی که در قسمت اساسی این برنامه بران خواهیم پرداخت مربوط روابط آمریکا و روسیه است. وزیران خارجه و دفاع آمریکا کوندولیزا رایس و روبرت گیتس امروز سفر دو روزه خود به روسیه را شروع میکنند. مسائل دفاع موشکی، معنی گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مبارزه با تروریسم از موضوعهای اصلی مطرح در جریان دیدار و ملاقات‌های این دو مقام بلندپایه آمریکایی با همتایان روسشان نام برده می‌شود. اما یک هدف دیگری دیداری با نورایس و آقای گیس از مسکو دیداری آشنایی با دمیتری مدودف که دو ماه بعد با کرسی رئیس جمهوری روسیه می‌نشیند نیز بوده است، یعنی شناسایی با این آشنایی ناآشنا. با جزئیات این موضوع در یک گزارش همکاری ما در نیویورک لطیفی پرداخته است.
وزیران کارهای خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا کوندولیزا رایس و روبرت گیس با سفر دو روزه کاری وارد مسکو شوند. در دوام این سفر خانم رایس و آقای گیتس با همتایان روسی خود مسائل داغ روابط بین دو کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. اما مقصد اساسی بازدید منصبداران بلند مقام آمریکایی از مسکو پیش از همه البته آشنایی با رئیس جمهوری تازه منتخب روسیه دمیتری مدودف می باشد. ملاقات نخستین مدودف با رایس و گیتس بعد از به مقام رئیس جمهوری روسیه انتخاب شدنش در حال برگزار می شود که تغییرات های سیاسی جاری در هر دو کشور منجر به ایجاد تنش در روابط بین مسکو و واشنگتن روی مسائل مختلف چون منع گسترش سلاح‌های معمولی و استقرار موشک‌های آمریکا در اروپای شرقی کرده است. انتظار می‌رود کوندولیزا رایس و روبرت گیتس با رئیس جمهوری فعلی روسیه ولادیمیر پوتین که ماه می از مقامش می‌رود نیز ملاقات کنند. کارشناسان امور می‌گویند رایس و گیتس ضمن گفت‌وشنودها با سران روسیه، وزیر کارهای خارجه سرگئی لاوروف و وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف کوشش خواهند کرد اختلافات موجوده نظرها میان این دو کشور در رابطه با نقشه‌های نصب سپر ضد موشکی آمریکا، پیمان کاهش سلاح استراتژی، خروج موقتی روسیه از پیمان استقرار نیروهای نظامی در اروپا، توسعه پیمان نظامی ناتو به سوی شرق و اعلان یک جانبه استقلالیت کوسوو را رفع کنند. اما با اعتقاد تحلیلگران رایس و گیتس اینچنین می‌خواهند ضمن واخوری روبرویی با دمیتری مدودف مشخص کنند که تا کدام اندازه این سیاستمدار 42 ساله از استاد خود ولادیمیر پوتین که انتظار می‌رود در دولت او نخست وزیر تعیین شود مستقل است. الکسی مکارکین معاون رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های سیاسی مسکو می‌گوید آمریکایی‌ها مدودف را با دقت می‌آموزند تا که در پیشروی نشست سران 8 کشور پیشرفته جهان او را خوب شناخته بگیرند. نشست 8 کشور پیشرفته اقتصادی جهان قرار است از 7 تا 9 ایول در ژاپن دایر گردد و این اولین ظهور مدودف به حیث رهبر کشورش در چنین صحنه بلند سیاست بین المللی خواهد بود. این در حالی است که تحلیلگر امور امنیتی از مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین المللی واشنگتن جان والسهول میگوید قبل از آنکه جاینشین جورج بوش معین گردد این شاید برای رایس و گیتس آخرین امکان دست یافتن و پیشروی باشد. مسکو با نقشه‌های واشنگتن جهت استقرار پایگاه راداری در جمهوری چک و 10 موشک ضد حملات هوایی در لهستان تا سال 2012 خشمگینانه مخالفت می‌ورزد. روسیه نصب سپر ضد موشکی را تهدید به امنیت خود می‌خواند و وعده داده است ملی بعضی موشک‌های خودش را مقابل آن کشورها گرداند. لطیفی رادیوی آزادی.
آمادگی وزرای خارجه و دفاع آمریکا به یک سفر دو روزه به مسکو و اکنون از نتایج انتخابات مجلس 8 شورای اسلامی ایران که طوری به نظر می رسد با پیروزی محافظه‌کاران انجام یافته است. ولی سنگر محافظه‌کاران به نوبه خود چندان یکسان نیست و از منقیدان و طرفداران پرزیدنت محمود احمدی نژاد عبارت بوده است و هم اصلاح طلبان در پارلمان جدید تنها به تقریبا 6-1 کرسی ها صاحب شدند.
رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای شرکت 60% مردم واجد شرایط رای در انتخابات روز جمعه را بیانگر وحدت مردم در مقابل تنش ایران با غرب نامید. ولی اتحادیه اروپا با دلیل از شرکت در این معرکه رد شدن بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب گفته است انتخابات ایران نه آزاد بود و نه عادلانه. باقی جزئیات مربوط به نتایج انتخابات ایران در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
تا کنون حساب آوازهای انتخابات پارلمانی ایران ادامه دارد و تا جای به نظر می رسد پیروان پرزیدنت تندگرای جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد از بزرگترین سهمیه کرسی های پارلمان بهره مند خواهند شد. در حالی که برای نامزدهای اصلاحات طلب کرسی های مجلس ایران حفظ همان 40 کرسی پارلمان پیشتره دستاورد خواهد بود، برای پرزیدنت احمدی نژاد انتخابات روز جمعه آزمایش جدی امکانات او در انتخابات پرزیدنتی سال آینده ارزیابی می شود. تا تا شام یکشنبه نهادهای ناظر انتخاباتی پارلمانی ایران 65% رأی‌ها را حساب کرده بودند و قبل آنها 67 کرسی مجلس نصیب محافظه‌کاران پیرو احمدی نژاد و 46 کرسی نصیب محافظه‌کاران مخالف رئیس جمهوری ایران خواهند بود. خبرگزاری ایرنا نوشته است که اصلاحات طلبان 30 کرسی و داوطلب‌های مستقل 42 مقام پارلمانی آینده ایران را در اختیار خواهند داشت. خلاص حساب آوازها ادامه دارد و صاحبان کرسی های باقی مانده پارلمان که از 290 وکیل مردمی عبارت خواهد بود روزهای آینده دقیق می شود. به قول خبرنگاران رادیوی فردا، روحانیان محافظه‌کار خوشحالند که مثل سال 2004 نظارت مجلس در دست آنها خواهد بود. رهبران اصلاحات طلب تاکید می کنند که از میان داوطلب های مستقل کمش 14 نفر جانبدار اصلاحات می باشند و به این ترتیب شماره اصلاحات طلبان در پارلمان نو تقریبا مثل پارلمان پیشتره به 44 نفر برابر خواهد بود. وزارت کارهای داخلی ایران می گوید از 44 میلیون شخصی دارای حق آوازدهی بیش از 60% در آوازدهی شرکت ورزیدند. مقامات جمهوری اسلامی از اشتراک فعال رای دهندگان خوشحالند. در تهران سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران محمد علی حسینی گفت:
تدابیری که اندیشیده بودند برخی از کشورهای غربی و رسانه‌های نزدیک به آمریکا برای دل سرد کردن و نومید کردن مردم، این تلاش‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسید و مثل همیشه ما شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بودیم. قطعاً بازنده اصلی این انتخابات آمریکا بود و برنده حقیقی اون توده مردم و به ویژه جوانان مملکت ما بودند.
دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از انتخابات پارلمانی ایران تنقید نموده، ابراز داشت که نتیجه های آن از طرف مقامات طور تباخی شده است که مردم امکان ندارند به نامزدهای پیرو افکار مختلف رای دهند. نهادهای ناظر انتخابات ایران نزدیک به 1700 نامزد اساساً اصلاحات طلبان را از شرکت در سبقت محروم کردند. در جریان آوازدهی هم خلافکاری ها مشاهده شده است. در این باره سخنگوی ائتلاف اصلاحات طلبان عبدالله ناصری میگوید نوابسته به مانعه ها اصلاحات طلبان با امید بهبود کشور مبارزه را دوام میدهند.
مرحله هیچ یک از نامزدهامون حتی اگر تحت سخت‌ترین شرایط و با علم به این که بالاخره حق عظیمی از همراهانشون و همفکرانشون ضایع و ضایل شده استعفا نخواهند داد و در مجلس حضور پیدا خواهند کرد.
یکی از رقیبان احتمالی پرزیدنت احمدی نژاد در انتخابات سال آینده علی لاریجانی صاحب کرسی پارلمان از شهر قم شده است. نام برده در گذشته رهبری هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر دوش داشت، ولی بر اثر اختلافش با پرزیدنت کشور از منصب استعفا داد. او امید دارد که پارلمان و حکومت همکاری خوب تنظیم خواهند کرد.
ما با آقای احمدی نژاد و سایر قوا یه روابط دوستانه ای داریم و تعامل بسیار سازنده ای خواهیم داشت و هیچ گونه تضادی در این اموری که شما تصور میکنید ما نمی بینیم.
یکی دست سیاستمداران محافظه‌کار معتدل به لاریجانی پیوستند و به قول شارحان آنها همراه با اصلاحات طلبان می توانند به پیروان احمدی نژاد مخالفت مؤثر راه اندازی کنند.
نتایج انتخابات پارلمانی در ایران.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارشی از تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات شهرداری کولوب نیم پیکره رستمی عبدالرحیم را از صحنه قصر فرهنگی این شهر به داخل این قصر کش دادند. معلوم می شود مقامات شهر همین طور در صدد بازبینی سرنوشت یکی ده دیگر از هیکل و نیم پیکره های زمان شوروی و سالهای اولی جنگ شهروندی در تاجیکستان بودند. همکاری ما در کلوب مومین احمدی میگوید از کوچه و خیابان های مرکزی شهر حتی هیکل های لینین اساسگذاری نظام شوروی پیشین را نیز یک یک می بردارند.
نیمپکرهای رستم عبدالرحیموف چهره جنگ شهرونده تاجیکستان سال قبل از نزد بینوی قصر فرهنگی شهر کلاب موقتا برداشته شد. گفته می شد این نیمپکره به خاطر تعمیر و ترمیم جای خیش رو دیگر کرده، پس از انجام کارهای از نوسازی بینو باید به جای خیش باز برگردد. اما با اتمام نوسازی ها نیز از نیمپکرهای رستم عبدالرحیم در میدان نزد بینوی قصر فرهنگ درک نیست. شرافت سنگ و معاون شهردار کلاب اوید به فرهنگ میگوید که هم اکنون با تصمیم شهرداری مکان نیمپیکره ایواز شد.
ضروریتی پیدا شد که نیمپیکره از اونجا گرفته شود. ما در خود قصر در قسمت ایتاج دویون نیمپیکره استاد رستم عبدالرحیموف رو گذاشته ایم. از اونجا هیچ جا برده شده نشده است.
لازم به ذکر است که به خاطر تجلیل 2700 سالگی شهر کلاب در سال 2006 میلادی چندین پیکره و نیم پیکره جایهای خویش را عوض نمودند. با عنوان مثال نیم پیکره کامریک تا مینیتن از سرگردههای ارتش شوروی که آغاز سال 1921 به خاطر برقرار نمودن نظام شوروی به عهده کلاب فرستاده شده بود، از نزد خانه بخت شهر کلاب به جای دیگر انتقال یافت. اینچنین در این دایره یک پیکره بزرگ لنین از میدان جوانان سابق میدان سرخ نزد دانشگاه دولتی کلاب به باغ غلبه بیرون از حدود شهر کوچ بست. شرافت سنگ و جانشین رئیس شهر کلاب گفت که همکنون به جای پیکره ولادیمیر ایلیچ لنین در میدان دانشگاه دولتی کلاب تا ماه سپتامبر سال روان پیکره سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابو عبدالله رودکی قمر میافروزد.
این پیکره ها اکثرش گرفته شده و جای اونها را البته کوشش میکنیم که جای اونها را یابیم.
در همین مورد فریدون نسیم و ساکن شهر کلاب میگوید با برداشتن پیکره و نیم پیکره های مذکور نام صاحبانشان را نمیتوان از صحیفه های تاریخ بیرون کرد.
شهر کلاب یک چند پیکره بود، ای سنگک سفر رستم عبدالرحیموف و ایلی لین بود، برداشتن بودنشون گرفتنشون. ما فکر میکنم او را شاید با هم خوطی گرفته باشن که در بین مردم فراموش شوند که در همو میسودن خوب برای که تاریخ نامشون ثبت شده باید. خود اگر نبگین در ایتالیا حاضرن میشون هیکل گیتلر موسولین هسته که
با گفته خیرالله طاهیروف مدیر شعبه فرهنگ شهر کلاب در حال حاضر در منطقه حدود 50 پیکره و نیم پیکره باقی مانده است. طبق حدس کارشناسان امسال از شهر کلاب نیم پیکره سنگک سفروف و یک هیکل دیگری لنین از باغ فرهنگ و استراحت شهر کلاب به جای دیگر باید کوچانیده شود. در مورد برداشتن هیکل لنین معاون شهردار کلاب گفت که اگر ضرورت عملی شدن این کار پیش آید اجازه حزب کمونیستی گرفته می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی کلاب.
سرنوشت هیکل ها و نیم پیکره های بازمانده از زمان شوروی و اصال های اولی جنگ شهروندی تاجیکستان در شهر کلاب. شنونده ارجمند مجله بامدادی دوشنبه 17 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید و حالا نگاه دوباره به سرخط مهمترین اخباری امروزی جهان. امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا با یک سفر دوروزه وارد مسکو پایتخت روسیه می شوند.
امروز با قرار رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف نخستین جلسه پارلمانی تازه منتخب این کشور برپا می شود.
امروز در دادگاه بین المللی هیگ محاکمه پرونده دو رهبر پیشین خدمات امنیتی سربستان با اتهام دست داشتن در کشتارهای جمعی آغاز می شود.
و انتظار می رود امروز دادگاه بریتانیا حکم طلاق آوازخوان معروف سر پل مک‌کارتنی با زوجه کنونیش هیزر میلز را صادر کند.
و به دنبال یادآوری سرخط اخباری مهمی روز دوشنبه یک نگاه دوباره به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعتی مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیز خواهند شد. شاهولد عثمانوف کیست؟ مطبوعات روسیه میگوید یک شهروند تاجیکستان به هنگام تلاش سوی قصد به جان رؤسای کنونی و آینده جمهوری روسیه بازداشت شده است، اما مقامات روسیه این خبر را رد میکنند.
چون کشته شود آن که تو را کشت. سالگرد بیستم کشتاری بیش از 5000 مردم کردی حلبجه در اثر حمله غزی نیروهای صدام حسین.
کاخهای فرهنگی و کتابخانه ها را چرا خصوصی میکنند؟ اظهار نگرانی ماموران فرهنگی بدخشان.
داستان بیلو کلند، زنهای کالخوزچی در حصار در آرزوی جای کاری تازه و بی بیلو بی کلند بودند.
و هم صحبت از نفس تازه نوروز، بازارهای خودروی فروش گیاهای بهاری به فعالیت شروع کردند.
مجله بامدادی را میشنوید، ادامه میدهیم پس از یک ترانه.
ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
در برگ گل چو شبنم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، کی آمدیم و رفتیم در داشتیم و خانه، با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
با یاری خیش همدم بودیم یا نبودیم. شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم،
بودیم یا نبودیم،
یک لحظه شاد و بی‌غم بودیم یا نبودیم.
یادوار میشوم مجله بامدادی جمعه 14 مرد را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی ناصر جان مامورزاده همراهی میکنم. قسمت دوم از این ساعت مجله بامدادی را از موضوع سال روز 20 حمله پرقربانی نیروهای مسلح با سلاح‌های گازی دولت صدام حسین به شهرهای به شهر کردنشینی حلبجه آغاز میکنیم. دیروز در مناطق مختلف عراق از جمله در بغداد به یاد قربانیان حلبجه چند مراسم یاد بود برگزار شد.
در اثر آن حمله در ماه مارس سال 1988 بیش از 5000 نفر اساساً زنان و کودکان و پیرانی برجامانده کشته شدند. فرمانده آن عملیات ژنرال علی حسن المجید ملقب به علی کیمیاوی بعد از سقوط دولت صدام حسین محکوم به اعدام شد، ولی هنوز تاریخ اجرای حکم قتل او اعلان نشده است. همکاری ما سید قاسم قیرانپور نگاهی دارد به تاریخچه فاجعه حلبجه که حالا با هم میشنویم.
حمله کیمیاوی به شهر کردنشینی حلبجه در سال 1988 از سوی جانبداران ورود نیروهای ایالات متحده به عراق چون شهادت استبدادی صدام حسین و دلیل ناگزیری از بین بردن او ارزیابی می شد. خبرگزاری ها با اشاره به سخنرانی های رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش و سروزیر وقت بریتانیا تونی بلیر پیوسته تأکید می کردند که صدام حسین علیه مردم خش از مواد کیمیایی استفاده کرده است. اما جزئیات این حمله روزی 16 مارس سال 1988 در شهر حلبجه تا هنوز روشن نیست. گفته می شود که صدام حسین سنی مذهب و حزب بعثی او اساساً علیه شیعه مذهب ها مبارزه می بردند، شیعه مذهب هایی که از سوی ایران پشتیبانی می یافتند. شهر کردنشینی حلبجه پایگاه مسلحان گروه پیشمرگه بود که در جنگ میان عراق و ایران با دشمنان صدام حسین پیوسته بودند. امروز در حلبجه تقریباً 50,000 نفر اساساً کشاورزان به سر می برند. حلبجه در قرن 17 بنیاد شده است و تقریباً در 280 کیلومتری شمال بغداد و همگی 16 کیلومتر دور از مرز ایران مستقر است. اولین چیزی که در کنار حلبجه به چشم می رسد لوحه یادگاری قربانیان حمله کیمیایی است. در راه سوی مرکزی شهر و در خیابان مرکزی هنوز هم نشانه های از حمله کیمیاوی و حمله هواپیماها را می تواندید. در نزد بنای شهرداری مجسمه کارگری از مواد زهراگین مدهوش شده گذاشته شده است. مجسمه دیگر یادی از ساکن شهر عمر خواهد است که دو طفلش را به کنار گرفته می خواست آنها را از گازهای کیمیاوی نجات بدهد. یک ساکن حلبجه با خبرنگار رادیوی آزادی گفت واقعا هم صدای 20 برای این شهر صدای فاجعه بار بود.
انا اقول لك بان مدينه حلبجه كانت منذ استلام البعثيين السلطه في العراق من می توانم بگویم که شهر قبلا هم شروع از زمان سر قدرت آمدن اعضای بست در ماه فوریه سال 1963 مورد خشونت قرار داشت. اینجا مکان معرکه های نظامی اعضای بست بود. هم در زمان عبدالسلام عارف که هرچند اعضای بست نبود، بعد سر قدرت آمدن حزب رئیس جمهور تعیین گردید، هم در زمان عبدالرحمن عارف که سال 1966 بعد برادرش رئیس جمهور شد. اعضای نو بست احمد حسن البکر سروزیر ایران در سال 1963 و صدام حسین اطرافیان او هم به این شهر بی تفاوتی ظاهر میکردند.
كانت المدينه واجعه كانت المدينه تنعم بالسلام مع هذا.
همگی چند صد متر دورتر از بنای شهرداری حلبجا آرامگاه جایگیر است که بیشتر خفتگان در آن قربانیان حمله کیمیاوی اند. در درآمدگاه آن نوشته شده است ورود اعضای بعث ممنوع است. مردم محلی میگویند که این یک کاسه زهر نفرت به حزب زمانی حکمران است که آن را مسئول فاجعه بزرگی حلبجا میخوانند.
یادبود قربانی های حلبجا و اکنون تفصیلات یک خبر پرسر و صدایی که یک نشریه نیمه زرد روسی نشر کرد ولی بعدا از سوی مقامات امنیتی روسیه رد شد. نشریه تویدن در شماره روز شنبه‌اش با استناد به منابع خود در مقامات امنیتی نوشت که در روز 2 مرد مقامات از یک تلاش سوی قصد به جان رؤسای کنونی و آینده جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف جلوگیری کردند. به نوشته این نشریه عامل این سوی قصد یک شهروند تاجیکستان با نام شاهولاد عثمانوف بوده است. با وجود تردید شدنش از سوی مقامات این موضوع تا چند وقت به یک موضوع اولی ورد زبانی مطبوعات روسیه تبدیل یافت. حالا از همکاری من در این برنامه ناصرجان مامورزاده که به خاطر پیدا کردن حقیقت و دروغ این خبر چندین نشریه را در اینترنت جستجو کرده است شنویم که بالاخره این شاهولاد عثمانوف نفری واقعی است و یا بافته خیال خبر نگاران.
خدمات امنیتی روسیه خبرهای نشر شده در مورد سوی قصد به جان چهره‌های اولی این کشور ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف در روز انتخابات رئیس جمهوری را رد میکنند. نشریه روسیه تویدن که به قرابتش با دایره‌های امنیتی این کشور معروف است در مطلب با استناد به منابع معتمدش در نهادهای بخطری نگاشته است مفسدان قصد داشتند شام 2 مرد هنگام سخنرانی پوتین و مدودف در میدان سرخ مسکو به سوی آنها تیر کشند. اما همگی چند ساعت قبل از رخ دادن تیرکت احتمالی اجراگری اساسی سوی قصد آماده شده بازداشت گردید می نویسد تویدن. نهادهای امنیتی چند روز قبل از انتخابات رئیس جمهوری روسیه خبر دادند که جان پوتین و مدودف در خطر است. به گفته منابع تویدن بدسیگالها اجرایی را در یکی از بناهای کوچه صدوونیچسکای اجاره گرفتند و اسلحه لازم برای اجرای سوی قصد 2 مارت را پیشکی آنجا حاضر کردند. اسم اجراگری اساسی و متی سوی قصد نیز فاش شده است. به قول تویدن شاهولاد عثمانوف 24 ساله شهروند تاجیکستان میبایست از ملتقی دوربیندار خارجی به سوی پوتین و مدودف تیر میکشد. شام روز انتخابات 2 مارت در میدان سرخ مسکو نمایش هنری با حضور پوتین و مدودف در آن در نظر داشته شده بود. برای نشانگیری پرکار محض از جانب کوچه صدوونیچسکای به هدف گرفتن دو رهبر روسیه بسیار قلای و آسان بود می نویسد تویدن. و اما خدمات مخصوص که تمامی روز به تحقیق واقعیت اطلاع درباره سوی قصد احتمالی به جان رئیس جمهوران کنونی و آینده روسیه مشغول بودند کلبه تروریست را پیدا کردند. در ساعت 8 بیگاه کارمندان گروه ویژه فسب به منزل شاهولاد عثمانوف حمله کرده و او را با جمعی اسلحه دریافتند. عثمانوف مقاومت نشان نداد و تسلیم شد می نویسد تویدن. و در حالی که پوتین و مدودف در میدان سرخ نطق می راندند بازداشت شده به مقامات امنیتی بیانات میداد. حالا شاهولاد عثمانوف تنها در نگهداری غیر قانونی سلاح متهم می شود و این کار نمی کند که یراق به خودش منصوب است، اما نگفت که یک جوانی 24 ساله چنین ملتق دوربینداری گران نرخ را چی می کند. و گذشته از این مهلت اجاره حجره عثمانوف هم در کوچه روبروی میدان سرخ محض در روز 2 مارت به اتمام می رسید. در حال حاضر مقامات انتظامی روسیه همراه با خدمات دیگر جهت معاینسازی و هم بازداشت تشکیل کنندگان این سوی قصد عملیات مخصوص انجام می دهند. منابع دیگر اطلاع مذکور را تایید نمی کنند و تا حال شرح رسمی این حادثه نیز شنیده نشده است. اما مسئولین نهادهای امنیتی اقرار می کنند که شام 2 مارت گروهی از سلاح به دستان را واقعا دستگیر کردند، اما این یک تشکل صرف جنایی بوده است. این در حالی است که چند روز قبل از این دایرکتور فسب نیکلای پاتروشف در یک نشست گفته است در پی دریافت خبری تراکتوی احتمالی در روزهای انتخابات رئیس جمهور کارمندان خدمات مخصوص توانستند سری وقت از وقوع آنها جلوگیری کنند. اما جالب این است که خبری سوی قصد های احتمالی بجانی رئیس جمهوران روسیه ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف در چند ماه اخیر باری چندوم است که نشر می شوند. سه هفته قبل در برنئول یک شهروند 19 ساله که از طریق اینترنت پیامی را درباره سوی قصد آماده شده به جان مدودف در مرکز آلتای را پخش کرد، بازداشت گردید. همچنین یکونیم ماه پیش سیاستشناس معروف آمریکایی اندرو کاچین سوی قصد به جان ولادیمیر پوتین را پیشگویی کرده بود و این تخمین زنی های سیاستشناس آمریکایی را نشریه کمرسانت به صورت گسترده پهن نمود و نهایتا در ماه اکتبر سال 2007 خود کرملین منبع اساسی پهنشوی سر و صداها در مورد سوی قصد آماده شده به پوتین هنگام بازدید او از تهران پایتخت ایران گردید. کارشناسان حدس میزنند که افزودن چنین سر و صداها حتی اگر که اساسی واقعی هم نداشته باشند به خوبی انجام نخواهد یافت و در نوبت اول برای آنهایی که مؤلف نشر این گونه سر و صداها میشوند.
سر و صدای خبری بعدن رد شده سوی قصد با جان پوتین و مدودف و بازداشت گویا یک شهروند تاجیکستان همچون عامل این سوی قصد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در ادامه مجله بامدادی دوشنبه 17 مارت برمیگردیم به تاجیکستان. از شرق کشور درباره در ساعات روزانه برای حرکت وسایل نقلیه مسدود شدن منطقه کبودجر راهی دوشنبه جیرگاتول گزارش می شود. مقامات راهی منطقه می گویند ریزش سنگ و بور و مرور از این قسمت راه را خطرزا کرده است و چنین وضع می تواند دست کم تا یک ماه دیگر ادامه بیابد. گزارش همکاری ما در وادی رشت محمود شادی را می شنویم.
حرکت روزانه وسایل نقلیه در شاهراه دوشنبه جیرگاتول سرحد قرغیزستان واقع در موضع کبوجر ناحیه نوراباد 110 کیلومتری شرق دوشنبه منع شده است. عبور و مرور نقلیه در این موضع تنها شبانه اجازه داده می شود. این تصمیم از جانب بازرسی دولتی ناحیه نوراباد گرفته شده و کارمندان اینی ها در هر دو قسمت راه نوبداری شبانه روزی را تشکیل دادند. جمشید رحیموف ساکن دهات یخگیوس این ناحیه به رادیوی آزادی گفت معنی حرکت نقلیات تقریبا به مقدار 12 ساعت از بسیار جهت کاری مسافران و رانندگان را مشکل ساخته است.
با سبب ریزش این بالا که بسیار سنگ و خاک همینا میخواد از ساعتای همون 8 تا ساعتای 7 بیگاه راه بسته میشود. از دو طرف قریب که از این طرف تا اون طرف از 300 ماشین هم زیادتر جمع میشود. اکن همون کارشناسان همین خیال رای کردن که تا 18 ماه اپریل همین چیز باید که
در همین حال احتم شاه شریف راننده کماز میگوید با وجود خطرزا بودن کبوجر راه از جانب مؤسسه های راهسازی به طور لازمه تازه کردن نمی شود.
ساعت 5 میگن هوی میکنه یعنی سحر دم سحر میوی تا ساعت 5 اموجا گشنه و تشنه یگان چینه راه وایرون یا قریب 100 زیاد ماشین اموجا قطار میزنن با بخاطر همین راه همو قین نمیروان شده که همین ماشینو بگذرن. او وقت یک بالونش در رای جر میره و یک بالون دیگرش در موبانی همون را اخیب یک حال زور قطعی میگذاری همین جون تا دسترش میپیچونی میگذاری میاد. ای طرف همون خیلی او طرف تا سی چراغ موشید موندگی طرف تا خودیم نو یک چنارا موشید شدگی به هر ده وزمین
های. اما بسیاری از ساکنان نوراباد گفتند ساختمانی راهی نوی که از بالای موضع خطرزای کبوجر در دو سال پیش شروع شده بود همانو نو تمام مونده است. لازم به یادآوریست کبوجر از موضع دشوارگذری شاهراه دوشنبه جیرگاتول محسوب می شود که سالیان زیاد ده ها کشته بر جای گذاشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
در ساعت روزانه برای حرکت وسایل نقلیه مسدود شدن منطقه کبوجر در شاهراه دوشنبه جیرگاتول. و شنونده عزیز، قبل از ادامه برنامه دوباره توجه کنید به سرخط اخباری مهمی روز.
امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا با یک سفر دو روزه وارد مسکو پایتخت روسیه می شوند.
امروز با قراری رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف نخستین اجلاسی پارلمانی تازه منتخب این کشور شروع به کار میکند.
امروز در دادگاه بین المللی هیگ محاکمه پرونده دو رهبر پیشین خدمات امنیتی سربستان با اتهام دست داشتن در کشتارهای جمعی آغاز می شود.
و انتظار می رود امروز دادگاه بریتانیا حکم طلاق آوازخوان معروف سر پل مک‌کارتنی با زوجه کنونیش هیزر میلز را صادر کند.
تفصیلات و تحولات این و دیگر اخباری مهمی تاجیکستان و جهان در مجله شامگاهی ما که هر شام ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. و حالا در پی یادآوری سرخط اخباری مهم روز یک ترانه زیبا تقدیم شنونده عزیزی گفتارهای ما.
بد نام زده ی دیار کردی تو مرا، ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، بد نام زده ی دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بارگی دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بارگی دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. شوده روشن با دلم شراره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده، روشن با دلم شراره کرد و گذشت. ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، بد نام زده ای دیار کردی تو مرا. ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، بد نام زده ای دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم، صد بار با غم دوچار کردی تو مرا.
مجله بامدادی دوشنبه 17 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و در ادامه این ساعتی برنامه چند گزارش دیگر داریم از دوشنبه و از منطقه های تاجیکستان. و اما نخست از خودت بپرسم ناصر جان که اگر معجزه یک چیزی واقعی می بود، تو چگونه یک جای کار رو برای خود آرزو میکردی؟
امیرزا، انسانیت همیشه در فکری هرچی بهتر بودن شرایط کار و پیکار و زندگیش است و البته من نیز به ارزو میکردم کارگاهی رو که از لحاظ فنی خوبتر مجهز باشد، سفرهای خدمتی داشته باشد و مثل این
و معاش خوب هم البته. اما ببین ناصر جان که یک زنی به اصطلاح کلخصچی در ناحیه حصار ارزو داشته است که جای کارش در شهر و حتما به بیل و به کلن باشد و حتما در یک دفتری برهوا و مجهز با میز و با کرسی. این زنی روستایی که با همکاری ما زرنگزی نوروزشاه صحبت کرده است میگوید همه ارزویش همین است.
زرنگار یوسف و ساکین تقریبا 50 ساله دهه دوردست ناحیه حصار آرزو دارد که به مثل برخی از زنان پایتخت جای کار کند که دیگر بیل و کلند به دست نگیرد. کارگاهش هم نه هوای کشادی گاه سرد و گاه گرمی سوزان، بلکه اتاق کاری و دارای میز و کرسی باشد و از همه مهم حق مزدش خوب و موافق به مهنتش باشد. اما میگوید خانم زرنگار این همه خواهشی او و ده ها دیگر زنانه که صبح تا شام در صحرا تمام کارهای وزنین مردانه رو به عهده گرفتند از ارزوی بیش نیست. این زنان رو ما ضمن سفر به دهه دوردست اسقیچ ناحیه حصار واخوردیم. آنها با سر و روی و روی مال پیچانیده شده، برخی به بیلزنی زمین و گروه دیگر به آبمانی و تازه کردن اطراف نهال ها مشغول بودند. ضمن صحبت با ما زرنگار و دیگر همکارانی او آید به زندگی و شرایط مشکل کاریشان چنین قصه کردند.
شیوه ما قلمچا میگیریم و سیو پرورش میکنیم و پاویل میکنیم، چاوخ میکنیم، همه کارهای وزبی آقا میمونیم.
بعد این چه مشکلی ها دارد برای شما؟
کاری سرخوز به مشکلی ندارد، ولی زنها خصوصا کاری سرخوز همش مشکلی. آخر مثال وای از جای استان نکی وای برفته شنیم و وای کنیم. وای بیل میگری که ادمانی که گرفتی پا عرق اصر روز که ریخ پا ماندو میشی.
خراب که نیست روزی احسو بیخدومو. کنم یکان چه برای میخران همون جای نکی کار چوبخش تا استان البته مانده میشی.
دازری افتابه.
البته افتابی گر کم خونی زنها. فهم بیگو کار میکنیم. من همی وقت اکم هون وزر مثلا نیحال میکنیم. نسیب میکنیم. شفتالو میکنیم. توک میکنیم. اینه حساب کرخ یا چی میتید مونه. مثلا دهنی هون میبریم. بس نیحال میبریم. همی با میفروشیم.
همه کارمندان این خوجاگی نیحال پروری و باغداری زنان بودند. چون اکثری مردان ده یا در مهاجرت روسیه قرار دارند و یا با چنین یک معاش کم کار در خوجاگی را به عهده نگرفتند. زرنگار میگوید آنها با شکم نیم سر و نیم گرسنه از صبح بر وقت تا دیر شام در صحرا کار میکنند، ولی برای این همه مهنت میان شکن حق زحمت آنها در یک روز یک سومونی را تشکیل میداده است. این هم در حالی است که آنها معاش خود را سری وقت نمی گرفتند.
معاش می نویسن و بعد وقتی که معاش می گیریم هون خودی پول نمی گیریم و گندم می میسو که می چیزا با حساب کتاب می کنن اخر سال با می گیریم.
با همین کاری شما چقدر مبلغ می ارزه؟
خاکو مبلغ چی بگم به شما؟ می آدمایی که دستور استاد میشن چن خا اولی می گیرن هر ماه ما هون که کدام می زنیم بیل می زنیم هون همه یوانه هایی که در بازار میشینن روزی کاری از 20 سومون میکنن. یا صدقه پول میکنن میگن که مثلا من 4 سومون می تیم در روز 5 صدقه کنن اگر 5 کرچو 20 سومون میشه. ما هم مثال چه کار کنیم نکنیم روزی کارم یه سوم. من 10 جویم چابخ کنم روزی کاری با این یه تمی کنم فرض کنیم. من هم یه سومون و این هم یه سومون.
ولی این همه را زنانی کارگر تنها به خاطر تحمل میکردند که خوجگی دهقانی با اونها حق استفاده رایگان یک پاره زمین رو میداده است. زیرا این زنان با سبب نبود آب در زمین های نزدی حولگیشان به غیر از استفاده زمین های خوجگی چاره ندارند.
بعد خوراکتون بیشتر از چی بارد است؟ مثلا اینجا کش زمین ندارید، بیشتر چی هست مسئولتی از سوی خوراکتون؟
خاکون زمین ندارم شمی که زمین نزده حالگی داریم و آو که نداریم ایچی نمی کاریم برای همین ما سهر رو بکار میکنیم که مثلا از صادق می زمین میتید دو صادق زمین میتید از سوی کاری ما سبخواست برای همین میبرویم نمشه و اویلی که ندارد که ما مثال بای کند برای همین یه صادق میتید هوای ما کرتشکر می پمیدور می مثلا پیاز می چیزی میکوریم برای مثلا پیش خور که خدا مونده با مثلا زمستون به مثلا یگون گاروای کنند مونا کارتشکی پیاز.
و اما امسال برای این زنان کارگر چندان سالی با برار نبوده است. آنها میگویند سردی به سابقه زمستون باعث سرما زدن اکثر نیحال و درختان گشته و خوجگی دهقانی نیز خسارات زیادی مالی وارد کرده است. به گفتی زنان کارگر این حالت وضعیت اقتصادی آنها را به مراتب بدتر کرده است. مصاحبه دیگری ما خانم لطافت میگوید امسال آنها حتی در روز زنان هم قدردانی نشدند.
من باید درآمد نکی بود هر سال مثلا 8 مرد من با توفاق قدر میکنم امسال نشده که تو کوی که اخی وقتی میوه درامده که بسال همه جوله زد هم خیلی سرای انگر پیده ده همه میوه ها هم خیلی شده سیب انگو من همه این سال دران آمد که سرخوز کم شده من وی وی میگرفید چی؟ امسال من در سالانو باید یوردن میکرد سرخوز هازی نیست چی؟
به همین ترتیب این بانوان تا غروب آفتاب در صحرا کار میکنند و خسته و افکار به منزل های خیش برمیگردند. اما میگویند بالای این همه زحمت ها آنها را منزل های تاریک و فرزندان گرسنه انتظار است و مجبورند با جمع کردن آخرین نیرو برای اهل آیله خوراک شام تهیه کنند. با گفتی خانم زرنگار اکثر وقت تا حد خسته می شوند که توانی خوردن خوراک شام را نمی کند و می خواهد زودتر سر به بالین گذارد. زیرا پس از چند ساعت و را باز کاری وزنین صحرا انتظار است.
من همی زیاد آرزو دارم که همی سویت شود اگر ممکن که زمین زندگی خلق و بهتر و بیشتر می شد. اکو تلویزیون اسمونه. همی یه پیاله چای جوش باشد که اهم کار به یکی یه پیاله چای جوش باشد که خوری اهم خوب شوی بو. خی با قعدود میکنیم اگر با چای جوش دگیم نیم جوش می خب می خوریم.
زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
زندگی تلخ و گاهی شیرین زنان بخصوص روستاهای تاجیکستان در مثال گزارشی که شنیدیم. خادمان رشته فرهنگ ولایت بدخشان در رابطه با تلاش‌های خصوصی گردانی مؤسسه های فرهنگی از جمله کتابخانه ها در حدود این ولایت اظهار نگرانی کردند. گفته می شود خاروخ که آخرین مغازه فروش کتابش را هنوز چند سال پیش به فروش زدند به تدریج به یک شهر بدون کتابخانه تبدیل می یابد. این در حالی است که این شهر فعلا یگان تئاتر و یا کینو تئاتر هم نداشته است. از مرکز ولایت بدخشان همکاری ما میرزا جلال شاه جمال چنین گزارش می دهد.
کارمندان مؤسسه فرهنگی شهر خاروخ تا یک نامه به مقامات شهرداری تقاضا کردند که از مورد توجه قرار گرفتن مؤسسه فرهنگی شهر جلوگیری کند. گفته می شود که تا سالهای آخر چهار خانه مدنیت که در گوشه بناهای اداری مختلف جای داشتند با کوچه رانده شده، الان این مراکز فرهنگی بدون یگان شرایط و ناچاری در داخل مکاتب فعالیت می کنند. در نامه اظهار نگرانی شده است که از کتابخانه شهر با رای گوناگون سه تایون خصوصی و برهم داده شده، باز بر سر دو تای دیگر از کتابخانه های باقی مانده جهت کوشش خصوصی گرداندن یکی و با تابعیت اداره دیگر در آوردن دومی ادامه دارند. مدیر نفتاین شده اداره فرهنگی شهر ماینگول نظرشوی و گفت
در بحثار کتابخانه بود، اون را با کدام سبب باشد که با فروختن می با کسی دودن می و با کتابخانه که در علیه تیرچی بده می گویم در اونجا هست یک جوی اساسی داشت بایم گرفتن.
ساکن محل خوراق بالا علاودی میمونت میگوید که کوشش خصوصی گرداندن کتابخانه آن او را به تشویش آورده است، زیرا این یگانه کتابخانه باقی مانده در خوراق بالا با یکچند محل خدمت رسانده دارای بیشتر از 15,000 فوند کتابی میباشد. بنابر اطلاع یک زن کارمند ساختار مقامات محلی که در تربیه خود دو فرزند خردسال دارد میخواهد کتابخانه را به منزل استقامتی تبدیل دهد، اما ساکنان میگویند که راههای دیگر حل مشکلات منزل بدون برهم دادن کتابخانه وجود دارند.
ما میفهمیم که در شهر خوراق مسئله منزل خیلی مسئله منزلیابی خیلی مسئله مشکل است، مشکل و مهم است، لیکن این دیگر راه ها و اصول ها را یافتن در کار که همین شهروند را یکان جای دیگر بجا کنند و از منزل تامین نمویند.
این در اول است که با گفته مسئولین اداره فرهنگ ولایت وایدهای کاری مؤسسه فرهنگی در منطقه از سال 1992 به این سو به تغییر ماندند. آنها میگویند که اما برخی از افراد و مسئولین مالکیت مقامات مالی بودن اکثر کل بناهای مؤسسه فرهنگی را بانه کرده، برخی از بناهای مؤسسه فرهنگی را خصوصی کردند و یا به اداره و مؤسسه دیگر توفه کردند. معاون اول اداره فرهنگ ولایت گلشه بودیچای وزردوش که عین اول 16 فوند کتابی در صنف خانه او و زیاده از 10 تای دیگر موقتا در منازل شخصی جا داده شدند.
نگاه داشتن این مقدار ماسا آیا ضرور است؟ اگر ضرور باشد چی چورا جویی کردن در کار؟ اگر ضرور نباشد این مسئله رو دیگر خیل حل و فصل کردن در کار و ما علاقه گزارش رو به سراغه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ارسال نمودیم.
نخستین قربانی موج خصوصی گردانی در مرکز استان بدخشان مغازه فروش کتاب گردید که در سال 1941 بنا شده بود. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، بدخشان.
تهدید خصوصی گردانی به مؤسسه های فرهنگی بدخشان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
و اما فعلا در پایان این ساعت مجله بامدادی گزارش دیگری داریم از پایتخت تاجیکستان که پیرامونی بازارهای خودروی فروش گیاهای بهاری است، چون این بازارهای خودرو با رسیدن فصل بهار در سراسر کشور ظهور میکنند و با مردمی که بعد از سختی و کمچینی زمستان و بهاری نو رسیدن همه نعمت بهار را پیشکش میکنند، از گل سیاهگوش سر کرده تا پودینه و چکری و روشک و کرفشک و دیگر انواع گل و رستنی و هم انواع همه طعام‌هایی که از این گیاه‌ها پخته میشوند. همکاری ما فیروز برات با چندی از این بازارهای خودروی بهاری سر زده و این گزارش را برای ما درآورده است.
هرچند در دوشنبه درختان تازه گل میکنند و هنوزم سبزه بهاری در تپه های اطراف پایتخت پورا نرویده است، اما طبیعت قسمت جنوب کشور خیلی نظرآب گشته و دیدنی منظره های دلفریب به کس فرح میبخشد. مردم از سپری گشتن زمستان سرد و سنگین احساس خوشنودی میکنند، زیرا برای آنها طبیعت نعمت های خود را ارزانی داشته است. همکنون امکان خوبی تهیه غذا از گیاه های شفابخش بهاری پیش آمده است و اکثریت کوشش میکنند از این شانس خوب استفاده ببرند. این شب و روز در رغبه شرشری نورک در آغوش کوههای بلند و طبیعت زیبا و افسانوی ساکنان دهات نورک بازار بهاری تأسیس دادند. در این بازار خوردی غذا قریب همه نمودی نعمتهای بهاری با مانند گیاه های شفابخش، گل سیاهگوش و غذای مخصوص به راهگذران پیشنهاد می شود. به گفته کتبانوها آش اوگرا یا به قول مردمی اطاله الافین از هفت نمود گیاه کوهی آماده می شود و خوردن آن با چکه به ویژه در هوای کشاد خیلی گوارا است. یک کاسه آشی اوگرا دو سومانی ارزش داشته است.
هفت نمود علف میدوزیم.
مثلا چی؟
پودینک، روشک، پیازی کوهی، روشک.
روشک؟
و پودینه لای اووی، پودینه کوهی و کوکتی. این همیجه تیار میکنیم. همه طلبگور.
گیاه را ساکنانی دهاتی نارگ از بلندکوه ها جمع آورده خیلی خوب آنها را از رستنی های ضررآور فرق می کردند. با گفتی فروشنده های عقبه شرشر آنها با این وسیله تا جمع آوری حاصل زندگی خود را پیش می برند. زیرا موسم بهار غالبا برای ساکنانی دهات دوره بحرانی و انجام یابی ذخیره های غذایی است. در این موضع همچنین مشتریان را برای خوردن آش اوگرا دلدکی از گندم، گیاه ها و گوشت تهیه شده است دعوت می کنند. بعد از چند روز در این بازار نمودهای گوناگونی سومنک نیز به فروش گذاشته می شود.
میکد اینه موی اولی موی مرد کسر می شود تو آخری موی یونا می رده خیلی مکم می شود آخری خروزی می شود خیلی این کار نباشد که چیکار میکنی؟ کار نیست کن خیلی زندگی وز می تر می شود کوی کار کسر می شود بود
چند میفهمید که همون بابو نه است یا که
بعد ما از کودکی مون از بابو مون از پدر مون کمی فهمیدگی ملکه نشان داده که چی خیل وست نشنفته کردم ایچین
هرچند خوراک های پیشنهاد گردیده به نظر اشتیاه آور می نمایند اما چنین به نظر می رسد که سوداگران نه همیشه به قاعده های بهداری رعایت می کنند اما ارزش گیاه های بهاری چندانگران نیست و قریب همه کتبان ها امکان دارند در شرایط خانه از آنها برای خود غذاهای گوناگون تهیه نمایند برای مثال امروز 10 پیاله پودینه جغجغ و اسپانخ 6 سومانی و 4 دسته خردی بابونه 1 سومانی است خانم منوره ساکن شهر کلوب در این زمینه می گوید
سمانه دلده دلده از گندم و نسک نخط همه میره میچکیم با چی؟ از این گیاهو چی؟ از میچکیم همه میره تیار میکنیم در آمدازه میجوشونیم بعد پودینه و این همی گشنی چی میدوزیم بعد ایو شنک بوبانک ای علفوی کوهی ای بزرگو میخریم بریم میدوزیم که برای خشتم شدن هم برای با آدم چند قدر چی منفیت برای دیل بسیار ترگی فایده داره ایم او تیار میتونیم
رو و روشه گیاهایند که قبل از چکری یک نوع گیاه ترشمزه میرویند تم ای رو نسبتاً تیز است اما گفته میشود اون برای تازه کردن روده و میده منفیت دارد نظر سنگینف میگوید آنها رو و روشه رو از کوههای سنگ توده میچینند
این فایدهش برای هم روده شکمند
این
ایک چقدر بلندی میچینه؟ این حاضر ایک طرف خط سنگ توده میچینه میوریم ولی فقط گرمی طرف جنوبی تاجیکستان دا مثلا گرمی پیدا شده دیگه او با ایک کوی سنگ توده اونده فیاد با موی اپریل ده با این کوی نورک داخلش میشه
در برابر این در شهرهای منطقه های کشور کودکان زیادی به نظر می رسند که سیاه گوش در دست انتظار مشتری اند یک دسته گل سیاه گوش از یک تا دو سومانی ارزش دارد باید گفت معمولا سیاه گوش را آدمان با نیت عملی شدن ارزوها و شکرگزاری و با امید رسیدن به بهار نو خریداری نموده به چشم و ابروانشان می مالند ضمناً بایچیچک و سیاه گوش از آمدن بهار مژده می دهند و کودکان با چیدن اولین گل بهاری مراسم گلگردانی را دایر کرده با شیرینی های گوناگون قدردانی می شوند نوروز یک ساکنی ناحیه شوراباد گفت
بلی زردک صدا میتا صدا ای کبری میتا بای پالو باو پالو بهار اینا مبارا با ای کم پیر کچ کولس کولس تبگی بگریز درغم چکم بگریز ما بخریم تو بگریز
کای گلگردانی میکنید شما؟
ما کادم در این فصل بهار
کی تشکیل میکنه در این گلگردانیه؟
گلگردانیه؟ هم خود ما میرم همی چند نفر میشه میرم همی هدرا میگیم بندیم گلی زردک میکنیم خود مونتم
بابا چی میتین آدمو؟
گندم میتین نخود
اما باید گفت این همه گیاه و رستنی های شفا بخش بهاری حالا در بازارهای پایتخت چندان فراوان نیست و اکثرا ساکنان دوشنبه از راه به ناحیه ها این گیاه ها را خریداری میکنند. فیروز برات و فرجی آزادی دوشنبه.
شنوندگان عزیز و در اینجا مجله بامدادی دوشنبه 17 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
شما رو در این برنامه من نصیر جان امامزاده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و
من میرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی میکردیم. همیشه شاد و آباد و همیشه با برنامه های رادیوی آزادی باشید.
تا صبح دیگر و تا صحبت های دیگر در مجله های بامدادی. خدا نگهبانی همه شما.